ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. اوباما از پوتین خواست از نفوذش استفاده کند و جلوی جدایی طلبان اوکراین را بگیرد. ایران درخواست بررسی مسئله ویزای ابوطالبی را به سازمان ملل ارائه کرده است. فرمانده سپاه میگوید دولت از پیشنهادهای اقتصادی سپاه استقبال نمی‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک مکالمه تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به او گفت که کشورش باید از نفوذش در اوکراین استفاده کند و جلوی جدایی طلبان را بگیرد. همزمان کرملین اعلام کرد که آقای پوتین در این مکالمه از آقای اوباما خواسته تا از نفوذ خود بر کیف استفاده کند و جلوی خونریزی را در اوکراین بگیرد. اما بر اساس بیانیه کاخ سفید، آقای اوباما در این مکالمه که از سوی خبرگزاری رویترز پرتنش توصیف شده به آقای پوتین گفت در صورت ادامه یافتن اقدامات روسیه در اوکراین انزوای سیاسی اقتصادی مسکو افزایش خواهد یافت. در دو روز اخیر شبه نظامیان هوادار روسیه کنترل ساختمان‌های دولتی در تعدادی از شهرهای شرق اوکراین را به دست گرفتند. به گفته یک مقام مسئول در سازمان ملل، ایران از کمیته روابط با کشور میزبان در این سازمان خواسته است تا جلسه ویژه برای بررسی مسئله عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی تشکیل دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیکولاس امیلیو رئیس این کمیته گفت که تنها درخواست ایران تشکیل جلسه بوده و هیچ درخواستی برای اقدامی مشخص علیه آمریکا تا کنون به سازمان ملل ارائه نشده است. حمید ابوطالبی که از سوی تهران به عنوان سفیر جدید ایران در سازمان ملل انتخاب شده، با اتهام دست داشتن در گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در سال 58 روبروست. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه از اینکه دولت حسن روحانی به گفته او تاکنون از پیشنهادها و اقدامات بسیج برای اقتصاد مقاومتی استقبال نکرده، انتقاد و ابراز تأسف کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی جعفری ابراز امیدواری کرد که دولت از آنچه وی توان موفق بسیج و سپاه در این عرصه‌ها خوانده استفاده کند. فرمانده سپاه توضیح بیشتری در مورد جزئیات این پیشنهادات و اقدامات نداد. ببخشید. فعالیت‌های اقتصادی سپاه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد انتقادات بسیاری را از سوی برخی اقتصاددانان و همچنین مخالفان سیاسی آقای احمدی نژاد و سپاه به همراه داشت. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل در گفتگوهای تلفنی جداگانه با محمود عباس و بنیامین نتانیاهو این دو نفر را تشویق کرد تا مذاکرات صلح را زنده نگاه دارند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از سخنگویان دبیرکل سازمان ملل گزارش داده که این مکالمات با هدف جلوگیری از فروپاشی مذاکرات صلح انجام شدند. استفان دوژاریک سخنگوی بان کی‌مون گفت که وی از دو طرف خواسته تا بر اساس پیشنهاد آمریکا به سوی راه حل دو کشور مستقل حرکت کنند. مذاکره کنندگان اسرائیلی و فلسطینی روز چهارشنبه با مارتین ایندایک فرستاده آمریکا در مذاکرات صلح خاورمیانه ملاقات خواهند کرد. به گفته یکی از معاونان وزارت نفت، از آنجا که ایران و روسیه هر دو در بازارهای نفت و گاز رقبای یکدیگر هستند، توافق نفتی دو کشور با دشواری‌های جدی روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، علی ماجدی معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه یک کنفرانس در دبی گفت که هیچ قراردادی هنوز میان دو کشور امضا نشده و مذاکرات ادامه دارد. رسانه‌ها در هفته‌های اخیر گزارش دادند که دو کشور در تلاشند یک قرارداد 20 میلیارد دلاری برای مبادله نفت ایران با کالای روسیه امضا کنند. خب شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته کارنامه حاصل تلاش بهروز کارونی توجه فرمایید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به سخنان علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختصاص دارد که در دیدار با نمایندگان چند تشکل کارگری گفته است توجه به مسائل تشکل‌های کارگری در دستور کارش قرار دارد. در این مورد نظر دو فعال کارگری را در این گزارش خواهید شنید. اما پیش از آن اخبار را می‌شنوید. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که یک کارگر به نام حجت در اداره نیروی کشش شرکت راه آهن در تهران خودکشی کرد. یکی از کارگران این اداره به ایلنا گفت جسد حجت در حالی که با طناب دار از جرثقیل سقفی کارگاه آویزان شده بود پیدا شده است. این کارگر مشکل مالی و خانوادگی را از جمله دلایل احتمالی خودکشی حجت دانست و افزود این اواخر اختلافاتی میان او با کارفرما بر سر محاسبه حق اضافه کاری به وجود آمده بود. اما مدیر روابط عمومی اداره راه آهن هر گونه ارتباط این سازمان به خودکشی این کارگر را تکذیب کرد. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون بین المللی کارگران چوب و ساختمان در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نگرانی خود را از وضعیت شاهرخ زمانی فعال کارگر زندانی ابراز داشتند و خواستار آزادی او شدند. آقای زمانی که در سال 90 بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به 11 سال حبس تعزیری محکوم شد، از حدود یک ماه پیش در اعتراض به انتقالش به زندان قزلحصار دست به اعتصاب قضا زده است. در همین حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک، سندیکای کارگران نقاش و کانون مدافعان حقوق کارگر ضمن ابراز نگرانی از شرایط جسمانی شاهرخ زمانی، قوه قضاییه را مسئول جان او دانستند. در روزهای اخیر نیز بیش از 540 فعال صنفی و سیاسی خواستار آزادی شاهرخ زمانی و تحقق خواسته او برای بازگشت به زندان رجای شهر کرج شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که دو تن از اعضای هیئت مدیره این تشکل صنفی به اطلاعات نیروی انتظامی شهر سنندج احضار و بازجویی شدند. بر اساس این گزارش، شیس امانی و مظفر صالح نیا در ارتباط با مراسم احتمالی در روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت اول ماه مه مورد بازجویی قرار گرفتند. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، ماموران نیروی انتظامی به این دو فعال کارگری اعلام کردند که حق اظهار نظر درباره مرحله دوم قانون هدفمندی یارانها را ندارند و برگزاری مراسم روز جهانی کارگر نیز نیازمند کسب مجوز از فرمانداری سنندج است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اعلام کرد که تعدادی از فعالان کارگری و اعضای این کمیته توسط اداره اطلاعات شهر سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، خالد حسینی، قالب حسینی، عباس اندریاری، سوسن رازانی، کوروش بخشنده و مجید حمیدی جزو احضار شدگان به اداره اطلاعات شهر سنندج بودند. رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی از ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان خبر داد. علی اصغر بیات به خبرگزاری مهر گفت افزایش حقوق 25% همراه با افزایش کمک‌های جانبی مانند حق مسکن، معیشت و سنوات که به حقوق بازنشستگان اضافه می‌شود تا پایان فروردین ماه به حساب آنان واریز خواهد شد. بر اساس این گزارش، حق مسکن بازنشستگان 3000 تومان و حق معیشت آنان 8000 تومان افزایش یافته است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مسائل جامعه کار باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد گفت توجه به مسائل تشکل‌های کارگری از جمله برنامه‌هایی است که به طور جدی آن را پیگیری می‌کنیم. به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی این سخنان را در دیدار با رؤسا یا نمایندگان کانون شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور و کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی ابراز داشت. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، معتقد است که سیاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقویت تشکل‌هایی است که به گفته او از سوی حکومت به وجود آمده‌اند.
این حرفی که آقای ربیعی زده ظاهراً حرف خیلی خوبیه، منتها وقتی که به رفتار و تعبیری که از این حرف ارائه میدن توجه میکنه میبینیم که منظورش از توجه به تشکل‌های کارگری همون تشکل‌هایی هست که وابسته به حکومت هستند. حالا خب البته اینها مثلا یه تشکلی مثل خانه کارگر هست که اصلا در واقع خود آقای ربیعی این تشکل رو به وجود آورده. دسته دیگه هم هستن که خب اونا همی مثلا وابستگی هایی دارن کم و بیش نسبت به سایر جناح حکومتی، مثلا دسته ای که احمدی نژاد اینها درست کردن، ایشون در واقع این تشکل ها رو میخوان تقویت بکنن.
صدیق اسماعیلی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم سوئد از زاویه دیگری به این موضوع نگاه میکند.
طبق قانون کار سه نوع تشکل مجازه. یکیش شورای اسلامی کاره که تاریخ و تاریخ مشخصی داره و برای بسیاری از کارگران و علل خصوص کارگران پیشرو شناخته شده است. یکی دیگه انجمن صنفی هاست و یکی دیگه مجموعه عالی نمایندگان کارگران ایرانی که در دولت اول دولت احمدی نژاد تشکیل شد. این سه تشکل تشکل‌های دولتی هستند در محیط کار. و علی ربیعی در صحبت‌های خودش در یه جای اشاره کرده که حضور اینها در واقع به نفع دولت است. علی ربیعی در این نکته خیلی به نکته درستی اشاره کرده، چون این تشکل‌ها تنها کاری که انجام دادن این بوده که مبارزات جنبش کارگری رو به تحریف بکشونن و از طریق این تشکل هاست که اعتراضات و مبارزات کارگران در کارگاه ها و در کارخانه ها و در مراکز تولیدی در واقع کنترل میشه و یا خواست و مطالباتشون رو به بیراه میکشن. در این خصوص این تشکل ها تشکل های دولتیه و در واقع هیچ ربطی به بدنه کارگر، به توده کارگر و به منفعت جنبش طبقه کارگر نداره.
از دیگر محورهایی که آقای ربیعی مطرح کرده است، اشاره به لزوم باشکوه تر برگزار شدن مراسم روز جهانی کارگر است. این تأکید در شرایطی مطرح شده است که همان گونه که در اخبار شنیدید، در سنندج تعدادی از فعالان کارگری به دستگاه های انتظامی و امنیتی احضار شده و در ارتباط با مراسم احتمالی در روز جهانی کارگر مورد بازجویی قرار گرفتند. صادق کارگر:
نباید این حق برگزاری مراسم اول ماه مه در ایران که روز همه کارگرها هست مختص بشه به تشکل‌های دولتی خانه کارگر و سایر این تشکل‌های مستقل از این مستثنا بشن و اگر میرن تظاهرات اجتماع میکنن مثل واقعی که چند سال پیش افتاد برن، حتی تو تعاونی‌ها همین که در تعاونی فلزکار اتفاق افتاد، در پارک هم حتی نذارن کارگرها تجمع کنن و اینا رو بازداشت بکنن برن روانه زندان بکنن.
به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی همچنین بر مشارکت بیشتر تشکل‌های کارگری و نقش آفرینی آنان در مسائل جامعه، درک متقابل آنها از مسائل جامعه، توسعه ارتباطات میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرده است. سخنان صدیق اسماعیلی را نیز در این مورد می‌شنویم.
اون چیزی که طبقه کارگر نداره و در واقع ازش غصب کردن و بهش اجازه نمیدن سازمان یافتگیشه، قدرت تشکلشه و هیچگاه بهش اجازه ندن که تشکل‌های مستقل خود رو درست کنن. هر موقع که طبقه کارگر خواستن که تشکل‌های خود رو درست کنن و با استفاده از قدرت تشکل یابی خودشون به خواست و مطالبات صنفی و سیاسی خودشون برسن، فوراً مورد سرکوب نیروهای امنیتی قرار گرفتن.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان برای ما میگوید:
میخواستم آقای روحانی بگم این بنزین و گاز ریلی گرون میکنی، آیا با 10% 15% حقوق بازنشسته که همه چی گرون میشه، آقای روحانی میتونن مردم زندگی کنن؟ آقا همینجور که آب و برق و بنزین و گاز ریلی گرون میکنی، حقوق مردم هم در نظر گرفتی؟ یه کارگری که با 2 تا بچه 580 تومن حقوق میگیره، آیا با این 580 تومن میتونه زندگی کنه؟ نون خالی میتونه بخوره؟ خجالت نمیکشی میگی بنزین گرون بشه، گاز ریلی گرون بشه؟ یکم به خودت بیا آقای روحانی، فکر این مردم ضعیف و فقیر باش.
یکی از کارکنان قراردادی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی نوشته است: کارکنان قراردادی این سازمان باید بر اساس مقررات و برابر قانون ماده 44 برنامه 5 توسعه منابع انسانی تبدیل به وضعیت استخدام رسمی شوند، اما این اقدام تاکنون صورت نگرفته است. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.